أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين. إنه خير ناصر الأمر. الحمد لله رب العالمين. صلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطاهرين. اللهم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. خب بحثتر این بود که آیا اگر زوج قادر به پرداخت نفقه زوجه نباشه، زوجه حق فرق پیدا میکنه یا پیدا نمیکنه، حالا یا به نفقه یا به مراجعه به حاکم. آقای سیستانی بحث رو در سه مرحله دنبال کردن. یکی در مرحله این که آیا طبیعت عقد نکاح اقتضای ثبوت حق فرق رو داره یا نداره، مرحله دوم یا لازرار لازرار این حق رو برای زوجه ثابت میکنه یا نمیکنه، مرحله سوم روایات خاصی که در مرحله هست. در مرحله اول بحث چون قائل به این میشن که یک حق ارتکازی، یک شرط ارتکازی در ضمن انشاء نکاح وجود داره، این شرط ارتکازی اقتضا میکنه که التزام زوجین به عقد در صورتی باشه که زوج به حق به وظیفه انفاق خودش عمل کنه. یه بحثایی رو در این زمینه فرموده بودن که جلسات قبل دنبال کرد. ما عرض میکردیم ممکنه برای ثبوت برای اینکه یک شرط ارتکازی حق طلاق به یه سری روایات تمسک کنیم که ازش استفاده میشه که در ضمن صیغه عقد اصلا قید میکردن که عقد رو بر پایه آیه شریفه فإن صدقتم بمعروف او تقصیم بدون احسان میکنن. خب و این فإن صدقتم بمعروف بنابر روایاتی یکی از مصادیقش همین بحث نفقه است. روایت عرب قاسم الفارسی قال قول بل رضا علیه السلام جوئلت و فدار ان الله یقول فی کتابهی و امساکن به معروف او تصریحن به احسان. اما یعنی به ذالک قال اما الامساک به معروف و کف الاذا و اجواء النفقه. اجواء النفقه داغ امساد به معروف شده و اما تصریف احسان و طلاق علا ما نزل به ایل کتاب جامعه حدیث 326 مسئله 528 حدیث 3894 باب یک از ابواب نفقات حدیث 14. اینجوری که بحث نفقات رو مطالعه می کردم اتفاقا نکردم، ولی بحث نفقات رو مطالعه می کردم یه سری روایاتی بود که وقتی وظیفه نفقه رو میخواد بیان کنه، حالا یا برای خود زن به طور کلی یا برای زن مطلقه، تعبیر می کنه که نفقه بالمعروف مواجبه، سیر بالمعروف رو زده. فکر میکنم این بده به معروف هم اشاره به این ساکن به معروف رو برگرفته از همون تعبیر باشه و معید این هست که این ساکن به معروف بحث نفقه رو شامل میشه. ذاتن هم این ساکن به معروف اینها رو میگیره، ولی این رو نهای ظهور ذاتی میخوایی میگیم معیدات خارجی هم هست که اقتضا میکنه که این های شریفه در مورد نفره باشه. حالا بعضی آدرس هایی که بیت کرده لهم علیکم رضوهن و کسبتهن بالمعروف که در خطبه حجت الوداع پیغمبر صلوات الله علیه وارد شده، علیکم رضوان و کسبتهن بالمعروف. جلد 26 صفحه 575 حدیث 39883 پنجم باب، جلد 26 صفحه 579 حدیث 39896 18 باب. یا الحامل اجلها انتزع حملها و علیه نفقتها المعروف، جلد 26 صفحه 581 حدیث 39899 باب دو از آن را من نفقات، حدیث دو للمطلقه نفقتها بالمعروف که باید بعدی روایت همین جلد 26 صفحه 583 حدیث 39910 13 همون باب عرض کنم خدمت شما. این روایت در نظر گرفته مجرد این که دو تا روایت خود تا روایت وارد شده که در ضمن صیغه عقد نکاح علی ما امر الله رو قید کرده شده امثال این ها اینا وارد نمیشه که ما بگیم این شرط ارتکازی. حالا در خصوص این دو تا روایت امام ائمه علیه السلام بعضی مثلا امام سجاد بنابرای روایتی، امام باقر، امام سجاد، حالا امام سجاد هم خیلی روشن نیست علی شمس الله مراد دقیقا این باشیم رو عنوان احتمال بگیر کردیم. امام باقر یا امام جواد علیه السلام همچی چیزی رو قید کرده باشن یه شرط ارتکازی عام میکنه در همه موارد باشه ازش استفاده نمیشه. خصوص امام جواد شاید در واقع میخواستن یه مقداری قضیه رو تلفیف هم بکنن، اشاره بکنن که من این ازدواج که صورت میگیره بر اساس خلاصه امساکی به معروف میخوام رفتار کنم، اشاره به این که من وظیفه خودم رو میدانم که وظیفه‌م این هست که یا باید امساکی به معروف کنم یا تصریح احسان کنم، چون زن مأمون علیه اللعنه رو امام جواد علیه السلام داره به ازدواج خودشون در میاره، همین که تصریح کنم که بگم چی وظیفه من دارم در تلفیف اون فضاهای ها میتونه مفتر باشه. این که به طور کلی ما بگیم در سیاق نکاح خطبه‌های نکاح مبنی بر همچی شرطی هست خیلی خوشن نیست. شاید رو همین جهات آقای سیستانی این رو بعداً نه به عنوان شرط ارتکازی به عنوان خودش یک دلیل مستقل از ادله استفاده میشه که شوهر وظیفه داره یا امساک به معروف کنه یا تصریح به احسان کنه. اگر امساک به معروف نمی کنه ولو به خاطر عجزی که در امساک به معروف داره باید شق دوم واجب تخدیری رو یه تصریح به احسان هست انجام بده، و اگر خودداری کنه از شق دوم حاکم شرع به اعتبار ولی الممتنع حق این چون امتناع کرده از انجام این کار میتونه این مطلب رو انجام بده. البته خب حالا خودمون یه بحثی هست که باید این رو دنبال کرده یا به این روایات میشه استدلال کرد در این مطلب یا نمیشه، یا دیگه یک نوع من فکر میکنم ولی ممکنه در جایی هست که یک حکم وضعی ثابت باشه، یک حکم وضعی یعنی یک حقی برای کسی ثابت باشه، شخص از اعطای این حق خودداری کنه. اگر ما از عبارت امساکون به معروف او تطریبون به احسان یک حق برای زوجه استفاده کنیم که زوجه بی حق می شود، خوبات شر می تواند این حق رو در جایی که زوج از ادای حقش خودداری می کنه به اصطلاع استیفا کنه. ولی اگر صرفا این بود که تکلیفی بدانیم که وظیفش این هست که طلاق بده، مشکل هست که ما از این عبارت ها به توانیم استفاده سرود حق طلاق برای زوجه رو کنیم. از تو فکر میکنم عرفاً جا حق استفاده میشه، عرفاً از این تعبیراتی هم که الان ما جعل الله للمسلمات علی المسلمین هم اون روایت هست، الا ما فرض الله للمسلمات علی المؤمنین به خطبه امام جواد و امثال اینها، اینا شاید ظاهرش این هست که یک حقی برای مسلمات به گردن مسلمین خدا ثابت کرده و قرار داده و میشه به نظرم به این روایات تمسک کرد برای اینکه زوجه یک حقی داره، اما حالا این حق رو نحوه استیفاش شکلیه. خب در مرحله اول وظیفه زوج هست که این حق زوجه رو بهش تحویل بده، اگر او از اداء حق زوجه خودداری کرد حاکم شرع میتواند یا وظیفه داره که این حق زوجه رو در صورت مطالبه با طلاق اجباری با طلاق شرعی که میده استیفا کنه. خب این مقدار نه اونا همه مقصود اینه که نمیشه از انبارش برداشت، مال نداره اصلا. نه اونا همه در مرحله بعد هست. امساک معروف خصوصیتی نداره که او نفقه رو پردازه. اگر نفقه زن پرداخت بشود بس در جایی هست که مرد
حاکم مخیر نیست
ولی اومده حاکم همیشه تخییر نداره، وظیفه این طرف هست که کسی که زی حق هست او باید تعیین کنه که خودو میگرد اینها و حاکم شهر هم باشه، ولی یه ممتنه هم باشه این که بگیم به هر دو شقش اختیار داشته باشه این استفاده میشه. پس در واقع باید به اون چیزی که به هر حال چیزی معمومه کمتری میبره و معلوم نیست بر حق طلاق در جایی که تو روایت خائب هم هست که خائب میشه میره مهری اول اگر مالی دارد مالش برمیدارن به زوجه میدن، اگر مالی نداره و مال غارب که هست که اگر زوجه خودش هم نتونن مالی نداشته باشه که تامین میشه بنا. اونا یه مراحل دیگه هم ذکر شده که مرحله ای که زوجه به هر حال مستقل بمونه و نتونه زندگیش رو اداره کنه و افراده. خب اما مرحله دوم بحث مرحله این که آیا با توجه به قاعده لا ضرر و لا ضرار میتوانید حق فرس یا حق طلاق رو برای زوج خارج بکنید یا نه؟ اینجا من قبل از اینکه وارد این بحث بشم نکته رو عرض بکنم. ما در معنا کردن لازرر و لازرار خواستیم لازرر و لازرار رو بگیم ازش صرفا تحریم اضرار استفاده میشه. بعد یه نظری که بیشتر فکر کردم به نظرم رسید اصلا اینجور نیست، یعنی اینجوری که ما میخواستیم بحث رو دنبال کنیم مثلا صحیح نیست. ما عرض میکردیم که استعمالاتی که برای ترکیب لازرر هست در جایی که یک حکمی که برای یک طبیعت هست از بعضی اصنافش نخواد نفس کنه. بعضی وقتا در این مقام هست که یک حکمی که برای یک طبیعت هست از بعضی اصنافش میخواد نفس کنه. لاربا بین الوالد و ولده لا صلاته الا به طهور امثال اینها. اونجا خب نفی حکم طبیعت از بعضی از اصناف رو استفاده میشه، ولی جایی که به این شکل نباشه خود اون طبیعت مستقیما مدخول لای نافیه قرار گرفته باشه. اینجا استعمالاتی که ما وجود داشت این استعمالات من نمیشه عرض کردم، من نمیشه جایی که اینجا عرض کردم جایی در غیر نهی و عدم مشروعیت به معنای عامش به کار رفته باشه. مثال های مختلفی به نظر آرفت و لا فسوق و لا جدال مرحوم شیخ الشریعه هم این مثال رو ذکر میکنه، مثال های مختلفی ذکر میکنه، لا آرفت و لا فسوق و لا جدال فل هشت، نمیدونم لا طاعت المخلوق فی معصیت الخالق. لا طاعت المخلوق یعنی مخلوق نباید در معصیت خالق اطاعت بشه، اطاعت مخلوق در معصیت خالق جایز نیست. لا حجر بین المسلمین فوق ثلاثه ایام، حجر بین المسلمین جایز نیست، حرامه. حالا ما معنا میکنیم به یک معنای عامتری، مشروعیت در عبادت به معنای این هست که اون عبادت به عنوان عبادت صحیح نیست. نفی مشروعیتش نفی مشروعیت در معاملات اینه که اون اثری که بر اون معامله هست بار نمیشه و به کالایی که هست به این معنای نفی مشروعیت به معنای عام هست، ولی در غیر این موارد به کار بردنش خیلی به نظر میاد که روشن نیست. ولی بعد به ذهنم رسید که نکته ای که آقای سیستانی هم تو همون بحث اشاره میکنن تفاوت لازرر و لازرار با سایر ترکیب ها. البته آقای سیستانی یعنی خود خصوص لازرر رو من الان شکل دارم، نه کل لازرر و لازرار. لازرر با این ترکیباتی که ما مشروع رو بودیم تفاوت داره. یه موقعی یک فعلی از افعال هست، فعلی از افعال میخواد سر بزنه که طاعتی که میخواد انجام بشه، هجر بین المسلمین شخص میخواد بحث کردن، نمیدونم رفت انجام دادن، خصوب انجام دادن، جدال انجام دادن، یک فعلی از افعالی که از یک نفر سر میزنه. حالا این فعل رو گاهی قد عنوان عبادت انجام میده، گاهی قد عنوان معامله انجام میده، گاهی قد نه عنوان عبادت و معامله میده انجام میده، همینجوری میخواد انجام بده. بگیم که در اینجور موارد وقتی لامیاد میخواد شخص رو از انجام عمل به اون عنوانی که میخواد انجام بده باز بداره. اشاره میخواد جلوی انجام عمل به عنوانی که شخص کار رو به اون عنوان میخواد انجام بده بگیره. خب لازرار رو هم اگر تنها بود ما ممکن بود بگیم همین لازرار یعنی ضرر نزنید، ضرر نزنید نهی از اضرار بود، ولی لازرار لازرر قبلش آمده. ضرر رو با توجه بحث مفصلی که قبلا کردیم گفتیم لازرر به قرینه لازرار مراد اینجا به معنی تضرر و متضرر شدن. متضرر شدن خودش فعلی از افعال نیست، لاز اینجور نیست که بگیم این تضرر مشروع نیست. متضرر شدن حالتی هست که مکلف پیدا میکنه، حالت متضرر شدن بله با واسطه یک اشخاص این تضرر رو بر من ایجاد کردن. این که بگیم لاز ضرر ناظر به نهی از اون سبب تضرر هست همچه ظهوری نداره. بگیم اینجا در مقام نهی هست، نهی از این که دیگران کاری نکنند، که اولا خطاب رو به دیگران بگیریم نه خطاب رو به خود مکلف بگیریم. لاز ضرر یعنی میخواد نهی کنه دیگران رو، این مفاد ابتداییش حالا دل معال به چیمی انجامه و یه نکته دیگر را درد میکنم، ولی اینکه که مستقیمن لا تضرره چی میخواد بیان کنه، این که بخواهیم بگیم میخواد بگه این تضرر مشروع نیست، تضرر شارع میخواد کاری کنه که به هر حال ببینید به نظر میرسه اینجا مفاد حدیث این نیست که نهی از تضرر باشه، بحث اینه شارع میخواد جلوی تضرر رو بگیره. یعنی لا تضرر یعنی معنای لا تضرر دو جور، لا تضرر رو ما میتوانیم معنا کنیم که متناسب باشه، یه جور اینه که همون دو جوری که در واقع به یه معنا تو کلام مرحوم شیخ همینش اشاره شده، یه جور اینه که لا تضرر بگیم شارع کاری نمی کنه که شخص متضرر بشه، یعنی احکام شارع منشأ تضرر عباد نیستند، حکمی که به تضرر عباد می انجامه این حکم رو میخواد نفس کنه. یه جور دیگه این که نه شارع میخواد اصلا جلوی تضرر رو بگیره، نه این که احکامش مقتضی تضرر نیست، تفکید به عدمه. به تعبیر آقای سیستانی دو جور تعبیر ممکنه باشه، یکی عدم و تصدیق تضرر افادش باشه، یکیش تصدیق به عدم هست. شاید اگر ما لا تضرر رو به تنهایی داشتیم، به تنهایی لا تضرر، لا ضرر که معنی تضرر ما گفتیم معنا داره میکنیم، ممکن بود مردد بین این دو معنا باشه، ولی با توجه به لازراری که اون طرفش هم هست به نظر میرسه که هر دو قطعه در مقام تصدیب به عدم اون شی هست و مفاد این دو قطعه اینجور میشه. میگه ببینید حالا من یه نکته رو قبلا عرض کنم تا بعد آقای سیستانی لا تضرر، لا ضرر و لا ضرار رو دو تا معنای مختلف میگیرن که خیلی ارتباط نزدیک به هم ندارن. ما میخواییم به جوری معنا کنیم، به نظر میرسه که اینجور معنایی که قبلا هم معناش رو از کردیم اینا لا تضرر مقدمه لا اضرار به این معنا که شارع میگه من همچنانی که کاری میکنم توی مکلف متضرر نشی، توی مکلف اجازه کاری هم میکنم که تو دیگری رو متضرر نکنم. در واقع هر دوی اینها این مقدمه است برای این که اون چیزی که شارع برای تو نمیپسنده برای دیگران هم نمیپسنده. شارع اجازه نمیده دیگران به تو ضرر بزنن، یعنی اجازه نمیده، یعنی کاری میکنه که دیگران به تو ضرر نزنند، کاری میکنه که شما متضرر بشید، کاری میکنه که شما از جانب دیگران متضرر نشوید. وقتی شارعی که کاری میکنه که شما از جانب دیگر متضرر نشید، به شما هم یه همچی اجازه ای رو نمیده، کاری میکنه که شما هم به دیگران ضرر نزنید. آهان، اون یه بحث اون ما قبلا هم عرض میکردیم که اون اصلا ظهور دلیل در این جهت نیست، یعنی این فضایی که حاکمه در این بر این چیزها هست ضرر زدن افراد به هم دیگه، این که اصلا همچنان که لا ضرار ناظر به اینی که اجازه شاره نمیده که خود من ضرر بزنیم به من شاره، نه اجازه نمیده نه. این خیلی چیز هست که حالا من چه خود من چون زنه نمیدن شما به همگی زنه نگنی نه اینا خیلی مستبده، این شکلی عبارت شما نکنیم که من به شما زنه نمیدنم شما به همگی زنه نزنیم، نه نه این بزن حالایی که ببینید در مقام شما به خصوص روایت سماره رو در نظر بگیرید، روایت سماره رو در نظر بگیرید که اصل چیز هست، این اصلا فضایی نیست که وارد اون بحث بشه که من میخوام به شما ضرر بزنم یا ضرر، اصلا فضای حاکم بر قضیه این هست که میخواد تلطیف کنه فضا رو، یعنی یک نوع فضای روانی مناسب ایجاد کنه برای یک حکم سنگین. این حکم به هر حال شارع مقدس میخواد بعد از اون مقدمه شیمیایی که کرده خب دستور داده که نخل تماره تنده بشه و امثال این این فضا، این فضا فضایی نیست که عرض کنم خدمت شما ما بخواییم اون معنا رو میگم، اون یه بحث دیگه است که در جای خودش بحثی که من تصور میکنم که این استظهار مرحوم آقای داماد و حاج آقا اینا در اینکه این مرضو به حق و ناس هست با توجه به مجموع اینا استظهار صحیحی هم هست، ولی من الان اونی که بیشتر تکیه رو خواهم بکنم این هست که چنده این روایت ظاهرش این هست که من همچنانه که من جلوی متضرر شدن شما رو میگیرم، جلوی این که شما هم به دیگران ضرر بزنید رو میگیرم. حالا این که جلوی متضرر شدن شما رو میگیرم به چه نحو این جلوگیری رو میکنم، خب ما این رو عرض کردیم که با تجربه این که قطعا تمام راه هایی که امکان داره به وسیله اون راه ها جلوی متضرر شدن گرفته بشه رو شارع جعل نکرده، این روایت در مقام بیان این نیست که هر گونه راهی برای جلوگیری از تضرر حق شارع اون راه رو جعل کرده باشه، امثال اینها اون که چه راهی برای جلوگیری از متضرر شدن مکلف یا برای اینکه مکلف دیگری ضرر بزنه رو شارع میپیمایه، اون راه ها رو در جایی که خود شارع اون راه رو تعیین کرده باشه بیان کرده باشه عموم یه مرحله یا لاغر یک قدر متیقنی داشته باشیم که اون از اون تیقن تعیین مشخص کرده باشی که یک احاله رو مجبور صرف نباشه. خب یه جهت دیگه، ولی اگر اینها نباشه چرا تو بگیم ازش استفاده میشه به اون روش اقلایی که در متعارف این موارد مشابهات این موارد اقلا برای رسیدن به یک همچی اهدافی دنبال میکنن ناظر به اون نکات باشه. و عرض کنم خدمت شما شاید یه همچی معنایی رو اگر از حدیث استفاده کنیم معنای صحیحی باشه. خب حالا ببینیم با توجه به این مطلب بحث رو چگونه باید می‌خوانیم. صلی الله علیه و آله و سلم.